بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. به مناسبت قدیر تیمونن روایتی رو از اهل تسنن که در کتابهای مختلفی نقل کردن قرائت میکنم که وجود مبارک رسول خدا فرمودند ذکر و علیین عبادتون. یقینا این ذکر تسبیح انداختن نیست که حالا من حالی داشته باشم 10 بار، 20 بار، 100 بار، 110 بار یا علی بگم. این ذکر اون هم در کلام فصیح و بلیغی مانند پیغمبر اکرم باید یه معنای بلند و عظیمی داشته باشه و اون معنا اینه که نسبت به وجود مبارک امیرالمؤمنین اهل معرفت باشیم. این معنا رو از قرآن هم میتونیم بگیریم، فاسألوا اهل الذکر، به معنی این نیست اونایی که تسبیح دستشونه دائما سبحان الله میگن یا الله اکبر میگن، از اونا سوال بکنید. اهل ذکر به قرینه ان کنتم لا تعلمون، یعنی اونایی که یعلمون هستن. پس اهل ذکر در آیه شریفه میشه اهل معرفت، اهل علم. عنایت هم دارید که در روایت شریفه ذکر به صورت مصدر آمده، ذکر و علی، یعنی توجه کامل فراگیر به تمام زوایای زندگی امیرالمؤمنین برای الگو برداری، برای سرمشق گرفتن، که هر کسی در هر کجای دنیا در هر جایگاهی که قرار داره امیرالمؤمنین براش درس، برای کشاورزان امیرالمؤمنین کشاورز نمونه بود، برای رؤسای جمهور امیرالمؤمنین رئیس جمهور نمونه در کل تاریخ بود، برای اهل منبر امیرالمؤمنین خطیب نمونه بود، برای تدریس امیرالمؤمنین مدرس نمونه بوده، برای عبادت امیرالمؤمنین عابد نمونه بوده، برای اخلاق امیرالمؤمنین اخلاقی نمونه بوده، برای همسرداران امیرالمؤمنین شوهر نمونه بوده، برای فرزندان پدر نمونه بوده. یعنی شما تمام جهات وجود امیرالمؤمنین رو در هر جایگاهی اسوه می‌بینید، سرمشق می‌بینید. این معنای روایت که به راحتی نباید از روایات عبور کرد، نسبت به روایات نباید ساده نگری داشت. باید دیدی شخصیت با عظمتی مانند پیغمبر عظیم و شأن اسلام چی فرمودن، چه منظوری داشتن، چه مقصودی داشتن. این معنای روایت. خب این به مناسبت نزدیک بودن قدیر امیرالمؤمنین، ذکر و علی عبادتون. بعد این عبادت وقتی من از ایشون الگو برداری بکنم، دارم صراط مستقیم حق رو طی میکنم. اما آیات مربوط به نفاق، این 12-13 آیه‌ای که جمعی باید بحث بشه، به پروردگار عالم در این آیات 14 صفت و ویژگی و نتیجه کار برای منافقین ذکر کرده. انسانهای دولانه که یه لانشون اسلامه و یه لانشون کفره، که برای دنیای خودشون، برای ارضاء خواسته های مادی خودشون و برای پر کردن جیبشون به وسیله شیاطین، که این شیاطین یقینا در آیات بقره اذا خلوا الی شیاطینهم، شیاطین انسی هم، اونا با شیاطین نامرئی جلسه ای نداشتن. هیچ کی تا حالا در عالم با شیاطین نامرئی جلسه نداشته. اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انما معکم، یعنی سردمداران شرک در مدینه، سردمداران کفر در مدینه، سردمداران یهود و سردمداران مسیحیت، که حالا قرآن برای زمان نازل نشده، هر آیات قرآن گسترده به تمام تاریخ تا روز قیامت. اونهایی که در ظاهر مسلمان نما هستند، ظاهرش چون گور کافر پرهلل و در باطن مکذبند و کافرند و عمله شیاطین، اندرون قهر خدا عز و جل. اینان در طول تاریخ تا برپا نشدن حکومت عدالت جهانی تحرک دارن، با شیاطین در ارتباطن و در هر روزگاری به تناسب روزگار پایگاه دارن، که از اوائل قاجاریه تا همین اخیر پایگاه در ایران برای اینها که مسلمان نما بودن، مراکز پنهانی فراماسیونری بوده که تابلو هم نداشتن. بعد از انقلاب محلشون پیدا شد و نشانی به در و دیوار نداشتن. جلساتشون در اونجا تشکیل میشد، تمام هم که در آیه سوره توبه دیروز شنیدید، ضرارن برای آسیب زدن و کفرن برای حاکم کردن فرهنگ پنهانکاری. چه خبرتونه این همه از علی و امام حسین و پیغمبر حرف میزنید؟ دیگه بس بکنید، دیگه پنهان بکنید این حرف رو. البته به این صراحت که نمیان بگن، اینقدر لعابای شیرین به حرفا و به مقالات و به مطالبشون میزنن که برای 90% جامعه قابل خوردن باشه و تفریقاً بین المسلمین و به جان مردم افتادن و ایجاد تفرقه کردن. اونم علنی نمیان بگن شما جامعه شیعه 100 گروه بشین، شما 50 تا گروه بشین، که بعد اینا رو رو در روی همدیگه هم قرار میدن و ارسادن لمن حارب الله و رسوله. کمینگاه هم دارن، دو نوعه. یک کمینگاهشون گاهی به صورت مراکز دینیه مثل مسجد ضرار، گاهی چنان که اوائل سوره رعد به نظرم که پروردگار از جلسهشون تعبیر به یبیتون میکنه، جلسات شبانه سری و آهسته حرف زدن و پشت درهای بسته برای همین جنایاتشون و کارایی که در آیات سوره بقره و احزاب و منافقون و آیات سوره مبارکه توبه بیان شده. و برای حالا توده مردم اگر قابل شناخ نباشن با این ویژگی هاشون که از قرآن باید به دست دوورد، چرا قابل شناختن وقتی آدم با زرنگی درک بکنه که کار به صورت بسیار ظریف به ضرر دینه، به ضرر امته، به ضرر اقتصاد امته، به ضرر بیت المال امته، به ضرر آبروی امته، به ضرر حوزه های امته، به ضرر عالمان واجد شرایط، به ضرر اثرگذاران در جامعه است. اینا رو میشه فهمید و بیان این اوصاف و ویژگیان برای خاطر اینه که خواص اینا رو بشناسن و در مقابلشون بایستن. غیر از قرآن روایات هم در پرده برداری از چهره این پنهانها معرکه کرده. رسول خدا می فرمایند خداوند به برخی از انبیا وحی کرد، که معلوم میشه در زمان پیامبران گذشتن این گروه خطرناک در حوزه اهل ایمان ناشناخته بودن و در فعالیت بودن فقط برای اینکه حرکت چرخ اسلام و چرخ زندگی اقتصادی اهل ایمان رو از کار بندازن. خب شایدم بعضی از آیات و روایات برای خاطر این باشه که منافق رو به خودش بشناسونه، شاید نفهمه که در نفاق به سر میبره، بفهمه منافق به احتمال این که توبه بکنه و از این لجنزار در بیار. خب این حدیث قدسیه، در جلد اول کشف الاسرار صفحه 70 نقل شده. کشف الاسرار گرچه تفسیر اهل سنت ولی از اهل بیت هم زیاد مطلب نقل کرده. قل للذین یتفقهون لغیر دین، به کسانی که دنبال دین شناسی هن نه برای خاطر دین. حالا اونا که من میخوام بهشون مثل بزنم یهودی و مسیحی هن که در اروپا در این 200 سال خیلی شدن و الان هم هستن، گروهی هن به عنوان مستشرقین. اینا در فرهنگ های شرق خیلی کار کردن و به خصوص در اسلام مستشرقین اومدن کاملا دین، اثرگذاری های دین و فواید دین و دیندار رو شناسایی کردن فقط برای اینکه بتونن از طریق این شناخت ضربه بزنن و به قول بچه‌های جبهه پاتک بزنن به کشورهای اسلامی و به امت اسلام. البته ما حکومت عثمانی رو تا قبل از آتاتورک قبول نداریم، ولی اون حکومت که عنوان اسلام داشت ولی حاکمانش آبروی اسلام رو هدف قرار گرفتن. این که ترکیه حکومت حالا به ظاهر اسلامی که کشوری بود متشکل از ترکیه، عربستان، عراق، سوریه، فلسطین، بالکان و قسمتی از اروپا، چجوری این کشور متلاشی شد؟ با همین فراماسیونرها که خود آتاتورک هم جزء اونا بود. اینا همه ادعای اسلام داشتن ولی کافر بودن در لباس اسلام. و به اینا مثل بزنیم بهتره تا مستشرقین. مستشرقین و من علمشون رو میخواستم مثل بزنم که قل للذین یتفقهون لغیر دین. حالا ما اومدیم قوم دنبال دین شناسی هستیم، اینجا یتفقهون یعنی دین شناسی، که در سوره مبارکه توبه است که چرا یه عده‌ای نمیرن لیتفقهو فی الدین، برای چی؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. ما داریم دین شناس میشیم به خاطر دین، سوره توبه است، ما داریم دین شناس میشیم به خاطر دین، به خاطر حفظ دین، به خاطر ابلاغ دین. ولی اینا لغیر دین یتفقهون میشن و یتعلمون لغیر عمل، میان درس میخونن و دانشمندم میشن، عالمم میشن، نمیخوان به این علم عمل بکنن، مأمورن، نمیخوان به این علم عملا توجه بکنن. و یطلبون دنیا به عمل الاخره، اینا دنبال دنیان ولی با ابزار آخرتی، با نماز، با روزه، با حج، با زیر پوشش چهره مذهبی پنهان شدن. یطلبون دنیا به عمل الاخره و یلبسون مسوک از زعن، پوست گوسفند و پوشیدن. اما قلوبهم که قلوب ذئاب گرگن، ولی در لباس میش. که این ضرب المثل هم شاید از این روایت نشأت گرفته باشه. و اما سخنرانیاش، حرف زدنهاش، که در قرآن مجید کلمه اعجاب به کار گرفته شده و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، قوله قید فی الحیات دنیا رو لحاظ بکنید، چنان میان برای دنیای شما برنامه ریزی میکنن، چنان برنامه ریزی میکنن که شما با تمام وجود از طرح و برنامه شون خوشتون میاد. و من الناس در سوره بقره است، من یعجب که به پیغمبر میگه، نه این که حالا پیغمبر اکرم خوشش بیاد، ولی میخواد بگه انقدر در زبون بازی قویین که مستمعش خوشش میاد. به صد نفر میگه چقدر عالیه، ما بیم طرح اقتصادی اینا رو، طرح سیاسی اینا رو، طرح اجتماعی اینا رو، طرح تربیتی اینا رو، طرح فرهنگی اینا رو پیاده بکنیم، عجب. اما پشت سر میگه و هوه علد الخصام، او سرسخت ترین دشمن، ولی زیر زبون بازی پنهان شده. السنتهم احلا من العسل، خیلی گوش دادن یه حرفاشون. همونی که روز گذشته عرض کردم که در سایت ها، در پایگاه های ماهواره ای، در پایگاه هایی که پنهان برای خودشون دارن طرح میریزن و طرح میدن بیرون و ارائه میدن به مردم و به تمام امت اسلام، هم در عرب ها و هم در افریقا خوب خریدار دارن و هم یه بدنه مهمی از ملت ایران حرفشونو خوب میخره. احلا من العسل و قلوبهم امر من الصبر، اما دلهاشون از گیاه بسیار تلخ صبر تلخ تره. این باطنشون، اما ظاهر خیلی زیباست، حرفا خیلی قشنگه، ولی این حرفا زمینه ساز ریشه‌کن کردن دین مردمه. قشنگ حرف میزنن، اما خوش به حال اونایی که واقعا دینو شناختن و به قول پیغمبر کیسن، المؤمنو کیسون یا المؤمنو ینظرو به نور الله، خوب میتونن خط و نشون اینا رو بخونن و زیر این زبانبازی شیرین تر از عسل نقشه ها و ترفند های اینا رو بفهمن. یه قضیه از همین المؤمن و کیس براتون نقل بکنم. المؤمن و ینظر به نور الله، یه زمانی، الان که دیگه طبیعی کارشون شده، کلیسای بزرگ در روم بنا گذاشت که یه مش کشیش برای همه کشورها به زبان اون کشورها تربیت بکنه، در هر کجام کلیسایی رو سر پا بکنه، کشیشا برن حالا یا مردم رو مسیحی کنن یا از اسلام شلشون بکنن. خیلی هم تأکید نداشتن مردم مسیحی بشن، تأکیدشون این بود از دین اسلام فاصله بگیرن، اگه مسیحی هم شدن که چه بهتر. یکی شیشی رو برای یکی از مناطق مرزی کشور ما تربیت کردن با همون زبون و اومدن تو اون ده یه جایی رو گرفتن و یه کلیسای کوچیکی که ساختن 2300 خونه بار در اونجا زندگی میکردن. یه روز معینی کشیشی که برای اون منطقه تربیت شده بود اومد وارد قریه بشه، حدودای مثلا اوائل طلوع آفتاب، دید یه بچه 10-12 ساله یه چند تا گوسفند رو برداشته داره میبره صحرا، که ای کاش این هنر رو ما به کار میبردیم. اگه یه باهایی با کسی روبرو بشه اینقدر شیرین زبانه، این اهل خانقاه اینقدر حالت تواضع و شیرین زبانی دارن، این مسیحیان به خصوص کشیشانشون اینقدر با محبت حرف میزنن که نزدیک آدم بره مسیحی بشه. اما بعضی از ماها فوق العاده زبانمون خشکه، بعضیا تلخه، بعضیا ترد کننده است. کشیش اومد به این بچه سلام کرد با یه محبت خاص، بعدم شروع کرد این بچه تعریف کردن، عجب قیافه‌ای، عجب نورانیتی، عجب ادبی، یه دستی هم به سر و روش کشید و عزیز دلم فدات بشم، خیلی از دیدن حضرت عالی خوشحالم، هی گفت و گفت و بعد گفتش که محبت میکنین یه سوال منو جواب بدین. بچه چوپون گوسفند شرون گفت بله بفرمایید، گفت آدرس کلیسا رو میخواستم، گفت تشریف میبرین ده، یه میدونگاه خاکیه میپیچین دست راست اولین کوچه در روبرو کلیسا اونجاست. سر بچه رو بوسید و گفت الهی فدات بشم، الهی قربونت برم، چه شیرین زبانی، یه شنبه میای کلیسا؟ به کشیش گفت برای چی؟ گفت برای این که راه بهشت رو بهت نشون بدم. گفتش که خیلی خری. به کشیش اصلا اکوره در نرم، هیچ مال ما بعضی کارامون دردآوره. من حدود شاید 24-25 سال پیش من و آقای فلسفی و دو نفر دیگه دهه عاشورا هر چهارتا با هم در روی جا دعوت داشتیم برای منبر، من خدا شاهد است اطلاعیه‌های اونا رو ندیدم، ولی روز دوم بود که کارگردان جلسه خدا رحمتش کنه یه آدم بزرگواری بود و پشتوانه دین، به من گفتش که فلانی این آقای بین شما و آقای فلسفی امرو منبر رفت اومد پایین، گفت من دیگه فردا نمیام. دهه عاشورا، خب من الان کجا واعظ پیدا بکنم؟ من برای چی گفته نمیام؟ گفت گفته تو اعلامیه برای فلسفی اینجور نوشتیم، برای کی اینجور نوشتیم، مثلا منو نوشتیم خطیب محترم آقای کی، من چند تا دیگه باید لغت جلوی اسمم میذاشتیم، دانشمند محترم حجت الاسلام و من خود نیاد، میخوای من منبر رو طولانی تر بکنم، کاری ندارم تا آقای فلسفی بیاد. این خیلی زشته که انسان دوچار خودیت باشه. به کشیش گفت خیلی خری، یه لبخندی زد و گفت من خرم؟ گفت آره تو خری. گفت دلیلی هم بر خریت من داری؟ گفت کاملا. گفت چیه؟ گفت تو این ده آدرس کلیسا رو بلد نبودی، من نشونه دادم، تو آدرس بهشت رو بلدی نشونه. مردی که خر. کشیش گفتش که آخون تو دهتون؟ گفت بله. گفت باهاشم مربوطیم، گفت جونمونم فداش میکنه. چون دین ما رو او به ما تعلیم داده. کشیش هم همونجا برگشت، چون دید اینجا با بودن عالم واجد شرایط ربانی کارش نمیگیره. ببینید این بچه چقدر ترفن شناس بوده، چقدر. و بعد خداوند میفرماید دلشون از گیاه صبر تلخ تلختره. گفتم کشف الاسرار جلد یک صفحه 70 اینو تشریف داشتین، هم گفتم دل از گیاه صبر تلختر، لباس گوسفند، باطن گرگ. اما شما ببینید کشیش چجوری برخورد کرد با این بچه. خب پروردگار میفرماید به اینا بگو ایایه یا خاد اون، واقعا با من خود میکنین؟ یعنی اینجور که خودتونو به مردم مینمایون، مردم خیال میکنن شما گوسفندی، نمیفهمن گرگین. منم نمیفهمم گرگ بودن شما رو. ام بی استهزه اون، یا اینکه منو مسخره میکنی یا خودتونو. فبی حلفتو، به خودم قسم میخورم، لامتحن لهم فتنتن تدع الحکیم حیران. اینا رو در گردونه امتحانی بگذارم که مردم حکیم از وضع اینها متحیر بشن، تمام راه‌های چاره رو به روشون می‌بندن. اینا خیال میکنن با این ترفنده و هیله‌گری‌ها واقعا میتونن چراغ دین منو خاموش بکنن. خب یه جمله بعد این روایت لازمه بگم که بیماری بدنی وقتی سراغ انسان میاد همه چیه بدن رو مختل میکنه، اشتها رو مختل میکنه، حوصله رو مختل میکنه، حال روانی رو مختل میکنه، حال عبادت رو مختل میکنه، حال قدرت رو مختل میکنه، اصلا آرامش ها بدن رو به هم میریزه. چه برسه به بیماری نفاق که از عجایب پروردگار در همین آیات بقره تعبیر به مرض میکنه بدون الف و لام. فی قلوبهم مرض یعنی اشاره به مرض خاص نمیکنه. نکره بودن مرض در آیه دلیل بر عظمت این بیماری نفاقه و دلیل بر فراگیری این بیماری نفاقه. مرض مصدر، بی الف و لام هم هست اینجا، جملم اسمیه است، فی قلوبهم المرض. حالا ببینید این بیماری نفاق چه اخلالی در اندیشه انسان به وجود میار. آدم میشینه فکر میکنه مملکتم را چگونه به گرگان استعمار بدم، ملتم را چگونه ذلیل کنم، اقتصاد کشورم رو چگونه مختل بکنم. خب اختلال فکری، اختلال روانی هم که دارن اینا، به جای اینکه به پیغمبر، به قرآن، به ائمه مهر بورزن، به مؤمنین کینه ورز میشن و علاوه بر این با ترفندهای مختلفی خودشونو پنهان میکنن شناخته نشن. خب یکی از اوصافی که این 12-13 آیه بیان میکنه که عرض کردم در جلسه قبل دروغه و گفتم این نوع دروغ که ضرر بر امت و بر کشور و برای دین داره، از اعظم گناهان کبیره است که پروردگار بزرگ عالم به این دروغ گویان وعده عذاب علیم داده. یا در اون آیه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چون اینا زیر پوشش دروغن و مسلمان بودنشون دروغه و کفرشون رو هم که با دروغ پنهان میکنن، به مؤمنین میگن که ما با شماییم. این دروغ خیلی خطرناکه. دومین مطلبی که از این آیات استفاده میشه اینه که منافقین دچار بسیار بسیار سنگینی به خیال باطلن، اصلا تو گمان و ظن قوته‌ورن که به خیال خودشون، به گمان باطل خودشون، یخادعون الله و یخادعون با مؤمنین، کاره ما اینجوری که وانمود میکنیم اینا نمیتونن ما رو بفهمن، یعنی خدام نمیتونه ما رو بفهمه، اینا در خیال سیر میکنن. از وجود مقدس رسول خدا یه نفر سوال کرد که آقا منافق کیه؟ حضرت فرمود یا نفاق چیه؟ حضرت فرمودن تعمل به ما امرک الله ترید و بهی غیر الله، اوامر خدا رو انجام بدی ولی نیتت خدا نباشه، نیتت اینه که به شیاطین، به استعمارگران، به ضرر زنندگان خدمت بکنی. یخادعون الله، میشه با خدا و مؤمنین خدعه کرد؟ میشه؟ و ما یشعرون، شعور یعنی فهم با دقت و عمقیابی. اینا بیماریشون انقدر سخته که حقیقت و دقیق حالیشون نیستش که نه با خدا و با اهل ایمان نمیشه خودعه کرد. حالا برفرض که زمینه جنگی رو به وسیله دشمن با اهل ایمان فراهم کردید، یا اومدین یه بمبی آوردین و اهل ایمان رو کشتید، ضرر زدید، شهادت که دروازه‌ای به سوی قرب و حیات و رحمت پروردگاره. نه، شما خیال بافین، شما گمان بافین. این دو. خب سومیش هم و مایش ارونه که اینا اهل دقت نیستن، اینا ظاهر پرستن و فقط امور رو به ظاهر ارزیابی میکنن. چهارمین وصفشون فی قلوبهم مرض که معنا کردم، نتیجه کارشون عذاب علیمه. چرا؟ به ما کانو یک زبون، چون اینا در این دروغای عجیب و غریبی که ضررای ظاهری داره دائمی هن. به ما کانو یک زبون. شیشم، فساد در زمین، یفسدون فی الارض، و در عین فساد خود رو مصلح جا زدن که آقا ما دلسوز شماییم، ما با این طرح ها میخواییم شما رو نجات بدیم، ما با جدا کردن شما از دین شما رو میخواییم نجات بدیم. انما نحن مصلحون. هفتم، به اهل ایمان نسبت سبک مغزی میدن. حالا تو خودشون که نشستن، نه این که به ما بیان بگن شما سبک مغزین، الا انهم هم السفها، خودشون سبک مغزن، تحقیر میکنن تو خودشون، ما رو کوچیک میدونن، میگن اینا مال هزار سال پیشن، مغزشون عقب افتاده است، چیزی حالیشون نمیشه، این نسبت رو میدن که خداوند میفرماد نه اینا لایعلمونن خودشون. هشتم، خود را میان اهل ایمان مؤمن جا میزنن و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون. واقعا ما اهل ایمان رو به مسخره گرفتیم، حوزه‌هاشون رو به مسخره گرفتیم، مجالس مذهبی و منبرها و امام حسین و قدیر و همه رو به مسخره گرفتیم. الان که چهره نفاق خیلی شدید در عربستان خودش رو ظاهر کرده دیگه، پنهانکاری هم ندارن. والله یستهزئ به، مسخره کردن خدا به چه معناست؟ به معنی عذاب دنیا و آخرت. خداوند که دهنکجی و نمیدونم شکلک در رو بردن نداره. نه، استهزاء خدا یعنی دوچار کردن منافقین به عذاب استیصال در دنیا و عذاب آخرت و مهلت دهیشون تا یعمهون بشن، کلاف سردرگم بشن، نفهمن چی کار بکنن. دهم، معامله کردن گمراهی در برابر هدایت، از دست دادن هدایت به قیمت گمراهی. تجارتی که فما ربحت تجارتهم و ما کانو مهتدون، اینا راه رو پیدا نکردن. خب 11، دو روزه زندگیشون با این پولشون، با این خونه هاشون، با این پایگاه هاشون اینه یه چراغیه که در بیابان روشن کردن در معرض طوفان. مثلهم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله. وقتی قدرت مسلمان ها طوفان اسلامی، طوفان ایمان، خیزش تشیع به چراغشون بخوره، خاموش میکنه و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. نهایتا اینا نسبت به حقیقت هم سمونن، کرن، هم بکمونن، حرف حق نمیزنن و هم کورن، حقبین نیستن. 13، سرگذشت منافقان مانند کسانی است در قدرت اسلام، در خیزش تشیع که در بیابان دچار رگبار شدیدن و رعد و برق وحشت زده شدن، ترسیدن، انگشتشون رو توی گوش کردن، من حذر من الموت که فکر میکنن حالا با خود رو به کری زدن بلا سراغشون نمیاد، ولی اینجور نیستش. بالاخره اسلام و اهل ایمان با رگبار مبارزه و جهادشون اینا رو نابود میکنن، مثل موش خودی نشون میدن و عقب میشینن. کلما ازا لهم مشوفی، زمینا آماده باشه قاطی مسلمانان، و ازا ازلم علیهم گامو، اما وقتی که با تاریک دلانن، در تاریکیان، اگرم چشم و گوششون رو ما نگرداشتیم میتونستیم ببریم، ولو شاء الله و لزه و به سمعهم و ابزارهم. اما چه خدای ارحم و راحمینیه، بازم ابزار شناخت رو براشون نگرداشتیم، بلکه آدم بشن. آیاتشو دیگه خودتون ببینید، ظاهرن بحثی در این 12-13 آیه نمیمونه. افتادن در سرگردان، عنایت بفرمین. من یه مطلبی رو هم تذکر بدم، شنبه من معذورم خدمتتون برسم، اما دوشنبه قطعا به خواست خدا درس هست. یه سیدی درباره امیرالمؤمنین که داستانی داره. حالا عرض کردم اگر بشه یه وقت میگم، یه سیدی درباره حجابه که به نظرم گوش دادنش میارزه، و اگه با خودتون این طرف اون طرف بردید، افرادی هستن تو جلسات که بیگیرن تکثیر کنن بدن به خانواده ها. برادرانی که صبح این سیدی رو در کلاس نهج البلاغه تقدیمشون شد که دیگه نیازی ندارن، پاکتی که سیدی توشه یه هدیه هم فقط و فقط مال امیرالمؤمنین علیه السلامه، اونایی که صبح گرفتن که خب خودشون میدونن که تکرار نباید بشه، برادرانی که نگرفتن جلسه رو به هم نزنن. جناب آقای حقگویان این پاکت رو که سیدی درش خدمت شد.